الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عنوان بحث إثبات عمومية قدرت بود، یعنی اثبات این معنا که هر شیء مقدور خداوند و مخلوق خداوند است. طرف مقابل یا ثنویان که کلن شرور را مخلوق و مقدور اهریمن دانستن، یه عده هم مثل معتزله و برخی دیگر از متکلمین که افعال اختیاری انسان را مخلوق خود انسان و مقدور او می دانن و مخلوق خدا نمی دانن. برای اینکه ما اثبات کنیم تمام امور مخلوق خداوند و مقدور اوست، چند تا دلیل آورد. راه اولش از راه امکان بود که همه اشیا چه از قبیل ذوات و چه صفات و چه افعال اون ملاک مشترک نیازمندی به علت رو دارن، همه ممکن الوجودن. ممکن الوجود هم در سلسله طولی به واجب برمیگرده، پس افعال اختیاری و غیر اختیاری فرقی در این جهت نمی کند که اون هم در سلسله طولی به خداوند برمیگرد. دلیل دوم این بود که چون علم الهی فعلی است، به این معنا که علم منشأ صدور است و مخلوقات نشأت گرفته از علم هم. این یک مقدمه. مقدمه دوم این که این علم فعلی و منشأ صدور عین ذاته، مثل بقیه کمالات، پس عین قدرت هم هست. و این علمی که عین قدرت و عین ذات است، تعلق به همه اشیا گرفته است. او عالم به کل شیء هست، پس یعنی قادر علی کل شیء. پس کل شیء همونطور که معلوم اوست، مخلوق و مقدور او هم هست. اشکالی که اینجا ممکنه پیدا بشه اینه که پس این لازمش جبر است، چون اگر علم خداوند به هر چیزی تعلق گرفت و مطابق همون هم باید واقع بشود و از سوی همین علم عین قدرت و عین ذات الهی است، پس همه امور همچنان که مطابق علمن مخلوق و مقدور هم هستن. این معناش پس میشه جبر، یعنی او آفریده است این فعل را، پس نسبتش به ما چیه؟ چرا ما باید پاداش و مجازات داشته باشیم؟ پاسخش این است که علم خداوند همونطور که به افعال ما تعلق گرفته است، به سلسله مبادی و اسباب و علل این فعل هم تعلق گرفته است. یعنی علم الهی تعلق گرفته هم به فعل و هم این که این فعل از طریق چه مبادی و اسباب و عللی واقع می شود. همونطور که خود این فعل ضروری است از باب ضرورت علت و معلول، مبادی و اسباب و علل این فعل هم ضروری است از باب ضرورت علت و معلول. او میداند که ما به اختیار خود این کار را میکنیم. این اختیار جز مبادی این فعل است، از ما سلب نشده، پس فعل اختیاری است. قبلا هم در بعضی مباحث دیگه خواندیم ما اگه بخوایم کاری انجام بدیم، این کار مسبوق به اراده است، اراده مسبوق به علم است. هم علم تصوری که اول این شی را با مصالحش تصور کنیم بشناسیم، و هم بعد از تصور و شناخت مصلحت ها اذعان و باور به این مصلحت داشته باشیم، یعنی این شعر رو میشناسیم و میفهمیم و تصدیق هم میکنیم که دارای مصلحت است. پس باید علم باشد تصوراً و تصدیقاً، سپس میل و شوق پیدا بشود، سپس این میل و شوق شدید بشه، برسه به مرحله اراده، بعدم کار انجام بشه. اینا مبادی فعل است، فعل اختیاری. این مبادی از همون اراده، نیروی عضلانی که بعد از اراده میاد و بعدش هم باز خود کار میاد، این مبادی تا برسیم به علم، اینا همه از لوازم وجود انسانه. خود انسان هم از لوازم وجود ملائکه و عقول است که در سلسله طولی واسطه‌ای در حفاظه و ایجاد انسانن. اون سلسله طولی هم نهایتاً برمیگرده به عقل اول. علم خداوند که فعلی است و منشأ صدور است، فقط برای این فعل ما که فعلی و منشأ صدور نیست، او برای همه اشیاء اینطوری است. علم فعلی خداوند و منشأیت صدور به کل عالم تعلق گرفته است. او عقل اول رو ایجاد کرده است، از مجرای عقل اول اون دومی، سومی و سایر سلسله عقول، و سپس باز از مجرای اونها انسان، از مجرای این انسان علمش بهش داده شد، علم تصوری تصدیقی، تا برسیم به اون مرحله آخر. پس همه اینها رو باید دید، نه اینکه این مبادی رو این وسط نادیده بگیریم بعد بگیم خداوند این فعل رو آفریده است پس اختیار نداریم. خداوند فاعل این فعل است، ولی از مجرای این اسباب و علل. یکی از اسباب و علل و مبادی این فعل اراده و اختیار ما. فعل اختیاری یعنی چی؟ فعل اختیاری یعنی فعلی که بر اساس اراده و خواست او فاعل سر میزنه. این کاری که از ما سر زد بر اساس خواست و اراده ما بود، از کار اختیاریه. چرا میگید کار جبری؟ جبری نیست. اما اگر مقصود این است که این کار ضروری است، بله ضروری است، چون مثل بقیه ممکنات به حکم اشیاء ما لم یجب لم یوجد باید ضروری بشود تا موجود بشود. مبادیش هم باید ضروری بشوند، مبادی اون مبادی هم باید ضروری بشوند و هاکذا تا عقل اول. به این معنا همه ضروری هستند، مشمول قاعده ضرورت علت و معلول هستند. اما این ضرورت علت و معلول به معنای جبر که مقابل اختیار و نفی کننده اختیار باشه نیست. پس همونطور که فعل ما ضروری است، مبادی اون فعل هم ضروری است. انسان آفریده شده که به ضروره مختار باشد، نمیتونه اختیار از خودش سلب کنه. یکی از ضروریات وجود انسان اختیار داشتن در بعضی افعال است. جبلت و فطرت و ساختار وجودی انسان همینطوریه، انسان همین گونه ساخته شده. پس همونطور که این فعل به ضروره به وجود می آید، به ضروره با اختیار به وجود می آید، چون ساختار وجودی انسان همینطوریه و این جز مبادی این اختیاره، جز مبادی این فعل است و این اختیار از لوازم وجود انسان است، قابل سلب هم نیست. انسان هم با همه این لوازم وجودش به ضروره فعل اون عقل است، عقل هم فعل عقل بالاتر و هاکذا. پس کسی نمیتواند اختیار را از خودش سلب کنه، بگه من اختیار نداشتم. ثبوت اختیار برای انسان ضروری است. پس این فعل به ضروره فعل اختیاریه. بنابراین این که علم خداوند فعلی و منشأ صدور است به معنای نفی اختیار نیست، بلکه مؤکد اختیاره، چون خداوند همون گونه که علم داره باید در خارج رخ بدهد. خدا علم دارد که ما به اختیار خود اینجوری هستیم، خدا علم داد که انسان موجودی است مختار، پس انسان باید مختار باشه در خارج، و علم داد که این کار رو با اختیار خودش انجام میده، پس به ضرورت در خارج با اختیار انجام میشه، بنابراین میشه ضرورت اختیار و وجوب و لزوم اختیار، پس نمیشه اختیار رو سلب کرد. به وجه دیگر، برای اینکه اختیار قابل سلب نیست، اگه از این طریق فلسفی الان گفتیم اینجا، از طریق عرفانی هم میتونید بگید انسان مظهر خداوند است. یکی از کمالات الهی اراده و اختیاره. همونطور که ظاهر یعنی خداوند به ضروره مختار است و این اختیار عین ذاتشه، مظهرش و آیه و نشانه اش هم که نشانه همین خداست، تجلی الهی است، یعنی تجلی اراده الهیه، تجلی علم الهیه. همونطور که خداوند اختیار دارد، مظهرش هم دارای اختیاره. البته مراتب مظاهر مختلف است، سنگ و چوب هم مظهر خدا هستند، ولی نحوه مظهریتشون متفاوته. ما به بعضی از مراتب و درجات این مظاهر به حسب اصطلاح خودمون عالم یا مختار و مرید اطلاق نمی کنیم، ولی بالاخره حد اقلش اینه که در مورد انسان قطعا همونطور که عالم هست مختار و مرید هم هست. حالا بقیه اشیا نحوه علم و اراده شون چگونه است، مسئله ما الان نیست. مسئله ما الان این بود که آیا انسان موجودی است مختار؟ میگیم بله. به وجه عرفانی اگر تعبیر کنیم، انسان مظهر خداوند است و بعضی از کمالات الهی اختیار اراده است. انسان مظهر این کمال هم هست، پس قابل سلب نیست. بفرمایید. خب این متن رو بخونیم.
با توجه به قابلیتش دیگه، چون اینا هم مظهر خدا هستن، اینا هم اراده اونا دارن، اختیار ندارن.
خب اونو گفتیم دیگه، همین الان همین رو گفتیم.
چون تو قسمت عرفانیش
همون عرفانیش رو گفتم.
یعنی اینا هم اختیار پیدا کردن.
گفتم ما به حسب اصطلاح به این جمادات نمیگیم اینا عالمن یا مختار و مریدن. اون نحوه اختیاری که در انسان یا علمی که در انسان است به اینا نسبت نمیدیم. چرا؟ چون نحوه مظهریت این جمادات با نحوه مظهریت انسان متفاوته. ما در بعضی از این مراتب بهش میگیم عالم است، میگیم مختار است. الان هم این که اونا اگه اختیاری یا علمی برشون هست به چه نحوه است، اون مسئله ما نیست الان. مسئله ما خود انسانه الان، چون سؤال ما در جبر و اختیار مربوط به انسان بود. اینا مختار هستن یا نیستن فعلا مهم نیست، مهم اینه که ما مظهر خدایی هستیم که او مختار است، ما هم مظهر این کمالاتش هستیم، پس اختیار در ما هم هست، قابل سلب نیست. فعلا جبر و اختیار رو برای خودمون میخوایم حل کنیم. الان وکالتمون رو از اشیاء دیگه برداشتیم، وکیل اونا نیستیم که اونا چی هم. و ثانی هما و ثانی ها قولنا ان علم الاول تعالی شأنه فعلیون، علم خداوند فعلی و منشأ صدور است. و کیف لا یکون فعلیا و علمه ذاتیون، این علم ذاتی هم هست، یعنی عین ذاتشه. التی هی عین و حیثیت العلیه لکل شی، ذات خودش همون علت اشیاه، همین ذاتی که عین علم است، عین علیت است، عین قدرت هم هست. علم به همه اشیا تعلق گرفت، پس قدرت هم به همه تعلق گرفت. علمه تعلق به کل شی، فقدرته تعلقت به کل شی. اگر کسی توهم جبر میکند، غلط است. ولا تتوهمن الجبر من ذلك، هرگز توهم جبر نکن. لان علمه الفعلی کما تعلق به فعلک کذلک تعلق به مبادیه القریبه والبعیده والمتوسطه، علم الهی به فعل شما و فعل من و همه افعال اختیاری ما تعلق گرفت با مبادیش. حالا سلسله مبادیش بعضی در درون وجود انسان، بعضی مثل عقولن. اون مبادی قریب و بعید و متوسط شامل چیه؟ من قدرتک و اختیارک الحسن او سیه، اختیار خوب یا بد، تصورک ایا، باید علم بش داشته باشیم تصوران، تصدیقک، تصدیقش کنیم که مصلحت داره. حالا این علم تصوری و تصدیقی یا بر اساس تخیلات یا بر اساس عقل که قبلا در بحث‌های دیگه خواندید، این که اون مصلحت و غایتی و منفعتی که بهش می‌رسیم یه غایت اخروی باقی باشد یا نباشد، اونا مسئله دیگری است. بالاخره تصدیق به غایت باید باشه تا کسی به مرحله فاعلیت برسه. تصدیق به غایت یعنی مصلحتش. حالا اون غایت ممکنه غایت عقلی دائم باشد یا وهمی داسر فانی باشد، به هر چی میخواد باشه، بالاخره بر اساس اختیاره. و بالجمله تعلق علمه به فعلک مسبوقا به مبادی، خلاصه علم الهی تعلق گرفته به فعل تو در حالی که مسبوق به مبادی و مقدمات و سلسله اسباب و عللش است. فلزمت المبادی، پس مبادی هم میشن ضروری، اونا هم میشن لازم. فا اختیارو که ایزن حتمون، اون مبادی و مقدمات که شدن لازم و ضروری، نتیجه اونها هم میشود لازم و ضروری. نتیجه اونها چیه؟ اختیار. نتیجه اختیار چیه؟ کار. پس اینجا میشه ضرورت اختیار، میشه وجوب اختیار، از باب ضرورت علی و معلولی. فالوجوب بالاختیار و وجوب الاختیار لا ينافي الاختیار. بنابراین این که اختیار ما ضروری است در سلسله اسباب و علل و ضروری است که ما به اختیار خود این کارو بکنیم، این معنیش سلب اختیار نیست، این که منافات با اختیار نداره. بالاخره این فعل شما بر اساس اختیار صادر شده یا نشده؟ میگه بر اساس اختیار صادر شده. پس وجوب کار به اختیار و وجوب خود اختیار منافات با اختیار ندارد. فعین المفر من الاختیار. وجه دیگرش اینه کیف و انت و امثالو که از لال القادر المختار، ما از لال و پرتوها و مظاهر خداوندی هستیم که او قادر مختار است. فتبصر، اینجا دیگه امر به زیادی بصیرت میکنه، چون مسئله مقداری سنگینتر میشه. وجه سوم و دلیل سوم برای این که قدرت خداوند تعلق به همه اشیا گرفته است، پس هر شیء مقدور و مخلوق است و در این حال موجب جبر هم نمیشه، از راه همون قاعده ضرورت علی و معلولی است که اشیاء ما لم یجب لم یوجد. از اون طرف ما لم یوجد، ما لم یوجد لم یوجد، چیزی موجود نمی شود مگر اینکه ضروری باشه. اگرم بخواد کاری بکند باید موجود باشد تا کار بکند. این دوتا رو کنار هم بگذارید. شی تا موجود نشود مبدأ ایجاد نمی شود. پس لم یوجد، پس ایجاد کننده و فاعل نیست مگر اینکه خودش موجود باشه. خودش چگونه موجود می شود؟ وقتی وجود خودش ضروری باشه. چرا؟ چون او از خودش ضرورت و وجود ندارد. بنابراین ایجاد و اثرگذاری فرع وجوده، فاعلیت و انجام فعل فرع اصل وجوده. باید شی موجود باشد تا فاعل باشد، تا موجد باشد. حالا میام سراغ وجود. وجود اصل است، ایجاد و اثرگذاری فرع است. از وجود سوال میکنیم آیا وجود شی از خودش است یا وجودش از غیر است؟ وجود از خود ندارد. وقتی چیزی از خودش وجود ندارد، به طریق اولا فروعاتش هم از خودش نیست. همونطور که وجودش از خودش نیست، ایجادش هم استقلالی نیست. همونطور که وجودش وابسته است، ایجاد و اثرگذاریش هم وابسته است. اگر شیئی در مقام اثرگذاری و ایجاد مستقل باشد، معناش اینه که باید در اصل وجودش هم مستقل باشه. اگر اصل وجود وابسته به غیر است، لوازم این وجود که از جملهش ایجاده و فاعلیته، این هم میشه وابسته. پس افعال هم وابستن، افعال یعنی همون فاعلیت این شی، مراتب فاعلیت و ظهور فاعلیتش. چون اصل وجودش وابسته است، در فاعلیت و ایجاد و اثرگذاری هم وابسته است. چون در اصل وجود استقلال ندارد، در فاعلیتش هم استقلال ندارد، بنابراین افعالش هم وابسته به حق تعالی است. ولی این معناش بازم جبر نیست. همونطور که وقتی شما میگید هیچ شیئی از خودش وجود استقلالی ندارد، وجود مستقل منحصر در حق تعالی است، ولی معنای این سخن نیست که پس اشیا معدومن. معناش اینه که اشیا وجودات وابستن، نه اینکه معدوم باشن. کذالک وقتی میگیم اشیا در ایجادشون وابستن، یعنی ایجاد استقلالی مثل وجود استقلالی منحصر در حق تعالی است، ولی وجود استقلالی حق تعالی است و این منافات نداره که اشیا به وجودات مجازی وابسته و وجود رابط موجود باشن. کذالک ایجاد حقیقی منحصر در حق تعالی است، ولی ایجادات وابسته، ایجادات میانی منافاتی نداره. حکم ایجاد هم حکم وجوده. اگه وجود وابسته داری، ایجاد وابسته هم داری. اگر وجود استقلالی است، ایجادش هم استقلالی است. خب ما اثبات میکنیم که اشیا موجودن، نمیگیم معدومن. پس باید اثبات کنیم که اشیا ایجاد و فعالیت هم دارن، ولی همونطور که وجودشون وابسته است، ایجادش هم وابسته است. بنابراین موجود هم به ماهیت صادق است، به معنای این که منشأ انتزاعش وجود داره. چون وقتی میگید انسان موجود است، داری حکم وجود به ماهیت میدید، ولی معناش اینه که منشأ انتزاعش موجوده. موجود بر وجودم صادق است، به معنای وجود رابط، یعنی موجودون فی غیره، به اون هم میگی موجود. به وجود رابطی هم میگید موجود، یعنی لغیره هست. به وجود جوهر هم که لنفسه، بازم میگید موجود. به وجود به نفسه که واجب به ذات هست، به اون هم میگی موجود. موجود به همه اینا صدق میکنن. به همین نحوه که موجود به همه صادق است، ایجاد هم به همه صادق است. همونطور که حصر وجود به نفسه استقلالی در خداوند منافات با اثبات وجودات وابسته ندارد، حصر ایجاد حقیقی هم در خداوند منافات با ایجادات وابسته ندارد. به این معنیش جبر نیست، از جبر نشود. حالا اگر کسی گفت خب این وجود که رابط است، فی غیره است، پس دیگه این موجود به وجود خداست و بس، ایجادم که همین حکم داره، پس خلاصه اینا مجازه، باید مجاز به معنی مجاز عرفانی. اگر کسی این معنا رو گفت، اول باید وجود از خودش سلب کند، وجود از خودش سلب کنه، بعد ایجاد هم ازش سلب میشه. به همون معنا و به اون نحوهی که وجود از او سلب شد، در همون مرتبه ایجاد ازش سلب میشه. ولی نمیشود که شما وجود را اثبات بکنی، بگی من هستم، نوبت کار و فعل که رسید بگی مربوط به خدایه. این دیگه یک بام و دو هواست، این بخاطر فرار از تکلیفه. اگر کسی قرار است فاعلیت را منحصر در حق تعالی کند، بگد خداست که فاعل است و بس، اول باید وجود را منحصر در حق تعالی کنه، یعنی وجود از خودش سلب کنه. اگر وجود از خودش سلب کرد واقعا، نه که به زبان سلب کنه، به حقیقت توجه به ای داشته باشه، وقتی وجود از او سلب شد، کسی باقی نمیماند بگه خب حالا که وجود از من سلب شد، افعالم از من سلب بشه، پس من هر کار کردم دیگه ربطی به من نداره. این در واقع معناش اینه که میخواد چیز بازی در بیاره، هر کاری دلش بخواد بکنه، بعدم بگن خب این که مربوط به خدا بود، ما نباید پس پاداش مجازات داشته باشیم. اول باید وجود رو از خود سلب کرد به حقیقت امر، بعد خود به خود ایجاد و لوازمش هم سلب میشود، مثل اون کسی که به مقام فنا رسیده است. کسی که به فنا رسید، او اصلا سوال نمی کنه که این فعل منه یا فعل خدایه، منی وجود نداره دیگه. خب به اون مقام فنا که رسید، بعد خدا و بس. ولی تا نرسیده است و خودشو می بیند، لوازم خودش هم باید ببیند، لوازم خودش هم این فاعلیتشه، قابل سلب نیست. این قسمت هم بخونیم. و ثالثها قولنا الشیء لم یوجد متى لم یوجدا، شیء فاعل و ایجاد کننده نیست مادامی که موجود نشود، یعنی ایجاد فرع وجود است، ایل ایجاد و فرع الوجود. و از لا وجود حقیقی للممکنات فی ذواتها، ممکنات در ذات خودشون وجود حقیقی ندارن، یعنی از خودش که وجود نداره. از الممکنو من ذاتهی ان یکون لیس و لهو من علتهی ان یکون ایس، ممکن از ذات خودش هیچ است، لیس است، از ناحیه علت هستیست. اگر ممکن مقصودت امکان ماهوی باشد، ای به خودی خود ممکنه به ذات از خود نداره. اگر مقصود امکان فقری وجودی باشد، این عین فقر و وابستگیه، پس بالاخره من ذاتهی ان یکون لیس، یه حکم وجودش. ایجادم که فقر همین وجوده، تا موجود نباشد که فاعل نمیشود. پس چون ممکن وجود حقیقی استقلالی از خودش ندارد، فلا ایجاد حقیقی لها، فاذن کما لا وجود الا و هو ترشح من لدی، همچنان که هیچ وجودی نیست مگر این که این وجود از ناحیه حق است، ترشح از ناحیه حق یعنی تجلی. این ترشح در عرف ما مثل قطره آبی که ترشح از دریا میکند یا جدا میشه از دریا، ما اینجوری ترشح را میفهمیم. این ترشح به این معنا نیست در اینجا. ترشح است یعنی معلول، پرتو علت و در حیطه وجود او و موجود به وجود اوست، نه اینکه کنار او. چون اون قطره آب کنار دریای نامتناهی هم اگر به فرض باشد، او یک قطره است، دریا یک قطره. در واقع دریا دیگه نامتناهی نیست، غلط گفتی، نامتناهی محدوده، ولی اندازش با هم خیلی فرق میکنه، اما جدای از همه. ولی ممکن و وجود امکانی جدای از حق نیست، موجود به وجود حق است. این اقتضای توحید ذاتی است. این جمله ناظر به توحید ذاتیه. توحید ذاتی یعنی ذات حقیقی و وجود حقیقی منحصر در حق تعالی است. ما سوای او از خود چیزی نیستن، موجود به وجود او هم. اگر کسی توحید ذاتی را فهمید و اهل توحید است، او نمی شود دیگه بعد در مقام فعل به اشیا استقلال بدهد. اینایی که مثل معتزله و برخی دیگه از متکلمین در مقام فعل اشیا را گفتن به خاطر صحت تکلیف و امثال اینها، گفتن اینا مستقلن، خودشون فاعل کار خودشونن، اینا اهل توحید ذاتی نیستن اصلا، او توحید ذاتی رو نفهمیدن. و الا اگر کسی توحید ذاتی را بفهمد به حقیقت امر، او نمیشه دیگر توحید افعالی را منکر بشه. توحید ذاتی اقتضاش این است که وجود حقیقی منحصر در حق تعالی است. غالب افراد توحید ذاتی را اینجوری معنا میکنه که خدا یکیه. خب این غلط است. خدا یکیه که این شرک است، چون یکی مقابلش دوتاست، قابل شمارشه. منتها اتفاقا نشده، اتفاق نیفتاده که دوتا باشه. مثل که بگید در منظوم شمسی یه خورشیده، ولی فرض دوتا که میشه بد کرد. کسی که گمان میکند توحید ذاتی یعنی یکی بودن خدا، وحدت و وحدت عددی توهم کرده است. خداوند یگانه است، اقتضای توحید ذاتی یگانگی مطلقه. اگر یگانه است یعنی حد و مرز نداره، اگر حد و مرز نداره یعنی وجود نامحدود است، به شمارش در نمیاد، در عرض چیزی قرار نمیگیرد. اگه وجود نامحدود است و یگانه و وحدت محض است، پس در جنب او وجودی نیست. این معنی توحید ذاتی. اگر در جنبش وجودی نیست، پس در جنبش ایجادی هم نیست. ولی معناش نیست که پس اشیا معدومن، نه، میگه اشیا موجودن به وجود او. اگه موجود به وجود او هستن، فاعلن به فاعلیت او، پس فاعلیت به وزان وجود براش بر اشیا اثبات می شود. همچنانی که کما لا وجود الا و هو ترشح من لدی، همونطور که هیچ وجودی است مگر اینکه از ناحیه حق است، کذلک لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این توحید افعالی در مقام فعل و اثرگذاری حول و قوه از ناحیه حق است، نه به این معنا که او یک چیزی به ما داده، حالا مثل ثروتی که بابایی به بچه میده. لا حول ولا قوه الا بالله یعنی که در همین حین که داد، بازم حول و قوه الهی است، چیزی از او کم نشده است، ما به حول و قوه او حول و قوه داریم. همونطور که موجود به وجود او هستیم، فاعل به فاعلیت او، قوی و قادر به قدرت او و هکذا. لکن لیس هذا قولا بالجبر، ولی این جبر نیست. از کما ان حصر الوجود الحقیقی فی الحق تعالی لا ينافی وجود موجودات به وجودات مستعاره مجازیه. همونطور که در باب وجود وقتی میگیم وجود مستقل حق است و بس، وجود حقیقی خداست و بس، معناش اینه که اشیا پس معدومن، اشیا موجودن به وجود حق تعالی، یا به تعبیری به وجود مجاز، مجاز عرفانی. و اطلاق وجود و موجود به ماهیت می شود با اینکه اعتباری است، به وجود فی غیره رابط هم می شود، به رابطی و نفسی هم می شود، به همه این اطلاق وجود می شود. همچنانی که حصر وجود حقیقی در خداوند منافات با وجود موجودات متعدد به وجود مستعار ندارد، کذالک حصر الایجاد الحقیقی فی لا ينافی اثبات ایجادات وسطیت غیر مستقله. همونطور که وجود حقیقی منحصر در حق است، بقیه وجود مجاز دارن، حصر ایجاد حقیقی هم در خداوند منافات با ایجاد وسطی و میانی و مراتب غیر مستقل ایجاد نداره. پس همونطور که وجود رو هم به خدا نسبت میدی هم به خلق، ولی با دقت در معنا، منم موجودم، خدا هم موجود است، اما من موجودم به وجود حق، منم فاعلم به فاعلیت حق و هر فاعل دیگری هم همینطور، ربطی هم به جبر و اختیار نداره. فعل جبری هم اگه باشه حکمش همین است، فعل طبیعی و قصری هم باشه حکمش همین است. آتش می سوزاند به حول قوه الهی، اون سنگ هم برخلاف جهت خودش بالا می رود، بازم به حول قوه الهی. یک کسی فعل جبری از سر زده، بازم به حول قوه الهی است. اختیاری هم سر زده، به ایجاد الهی و به حول قوه الهی. همه مراتب ایجاد و فعالیت الهی است. الحمدلله رب العالمین.